بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سلسله جلسات با موضوع شرح کتاب رحمت واسعه، جلسه 63.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، زنده را از مرده بیرون می آورد و مرده را از زنده بیرون می آورد. فمن این را دیده ایم ما، نه اینکه ممکن است و چون قرآن را تصدیق داریم پس خدا این کار را می کند. دیده ایم ما. محمد ابن ابی بکر مگر کم شخصیتی بود در ایمان؟ معاویه ابن یزید مگر کم شخصیتی بود؟ آقای بهجت خیلی به معاویه ابن یزید اعتنا داره و حالا با همه بحثایی که جلسات قبل شد، ایشون معاویه ابن یزید رو ظاهرا جزء اولیاء خدا میدونه. اگر کسی بگوید نه، این تا آن وقت روی مواعدشان، یعنی سفره‌هاشون بود و داخل دستگاهشون بود و زندگی و گوشت و پوست و همه چیزش با کفار باطنی بوده است و ما قبول نداریم که او برگشته باشد، میگوییم بله این درست، اما خدا میداند که اگر عشری از اعشار سلطنتی که به او رسید به ماها میرسید، آیا ما حاضر بودیم حق را زیر پا نگذاریم؟ حاضر بودیم؟ یعنی یک دهم یا یک صدم، یک صدم از حکومت و سلطنت اینا رو به ما میدادن، پا رو حق نمیذاشتیم؟ این معاویه ابن یزید شوخی نیست، اینجور پشت گرد به این مسائل. البته محمد ابن ابی بکر هم باز به نحوی فرزند خلیفه بود او هم، ولی دست از امیرالمومنین بر نداشت. پدرش غالب شد به کسی مثل حسین علیه السلام، آن وقت پسر نمیتواند غالب شود بر عبدالله ابن زبیر و امثال آنها. یزید غلبه کرد، غلبه ظاهری بر امام حسین، خب این هم غلبه میکرد به عبدالله. بالاخره همان راهی که پدرشان و جدشان رفته بودند، همان راه را اگر اینها میرفتن، اینها هم همان کارها را میکردن. مادر معاویه ابن یزید آمد و گفت ای کاش لکه حیزی بودی. به مادرش اینجور جواب داد: مادر جان، مظلمه‌اش به گردن من باشد، لذتش برای دیگران. زن یزید، یعنی مادر معاویه ابن یزید، وقتی دید معاویه ابن یزید حکومت رو پس زد، اومد گفت بچه ای کاش به دنیا نمی اومدی، ای کاش من تو رو نزاییده بودم. اینم جواب داد که وزر و وبالش گردن من باشه، لذتش مال دیگران باشه، برای چه باید زیر باره مسئولیت برم؟ آدم یک ذره عقل داشته باشه میفهمه همینا. البته شهوات و طمع نمیذاره، خدا به دادون برسه. شهوات نمیذاره. همین مایی که اینجا نشستیم حرف میزنیم، اینقدر حرافی میکنیم، کمترین موقعیتی پیش بیاد یه کششی از دنیا جلوه بکنه آدمو میبره. تازه اونجا آدم میفهمه که هیچی دین نداشته، هیچ، همش حرف بوده. و من الناس من یعبد الله علی حرف، همش ظاهر سازی و خودمون رو گول زدیم. دیدیم هی حرفاشو میزنیم، فکر کردیم که اهل این حرفایی. به دل باید راه پیدا کنه. به دل مگه به این سادگی ها راه پیدا میکنه؟ در دل این محبت هایی که هست مگه میذاره محبت خدا بیاد، محبت حق بیاد، محبت تکلیف بیاد؟ علاقه به شهرت، جاه، اسم و رسم، قدرت، آدم کلفت داشته باشه، نوکر داشته باشه، خدم و حشم داشته باشه، یکی در رو براش باز کنه، یکی فرش براش پهن کنه، یکی حوله واسش بیاره، هر جا میره بشناسنش، بلندشن، احترامش کنن، خارج از نوبت تحویلش بگیرن. وای به باد میده اینا دین رو، به باد میده. هر کی تو سطح خودش، در جنس خودش، تو فامیل برای ما احترامی باشه، آبرویی باشه، جلو پامون بلند شن، خدا به دادمون برسه، اینا باشه. از یه ارثیه آدم نمیگذره وقتی یه لقمه چرب و نرمی افتاده جلوش، بدون مال خودش نیست، بقیه هم تسلیمن، دارن تحویل میدن، یعنی حرفی نمیزنن. آدم از این نمیگذره. بعد ما جای معاویه ابن یزید بودیم، حکومت رو پس میزدیم. آدم از ارثیه نمیگذره. چقدر دعوا بین مذهبیاش، برادر و خواهر و با مادر، دعوا و کشمکش و قهر و سر ارثیه. نمیخوام بگم حقشو نباید بگیره، اصلا بحثم این نیست. میخوام بگم ما که اینجا بابت این میلنگیم، اونجا اگر بودیم جای معاویه ابن یزید بودیم، بعد دو دستی میمونیم تحویل میدادیم، میگفتیم که آقا این مال من نیست. یه جعبه دستمال کاغذی رو آدم توی رستوران میره خالی میکنه، تا جایی که میتونه میکنه. خب این همینقدر زورش میرسه، همینقدر داره میکنه. یه موقعیتی برای ما پیش بیاد، یه بهره مفتی باشه، یه شرایط بردن باشه، اینا خیلی محک سختیه. خدا لطف کرده تا حالا از ما امتحان این شکلی نگرفته. بنده که میدونم مثل روز برام واضحه تو همچه امتحانی رفوزم، مثل روز روشنم، سری آدم بند و به باد میده. تو کمتر از ایناش رفوزه شدیم، تو اینش رفوزه نشیم. ما بین دنیا و خدا، بین دنیا و اهل بیت، خدا رو انتخاب کنیم، اهل بیت رو انتخاب کنیم. هزار بار دیگه پیش اومد، مگه خدا و اهل بیت رو انتخاب کردیم؟ بین علاقه هامون به این مسائل مادی و تکلیف کدوم انتخاب میکنیم؟ تکلیف رو یه جوری آدم میره یه بغلی یه چیزی پیدا کنه که اینو زیر سیبیلی رد کنه، یه فتوایی بالاخره، یه نقل قول. انقدر میره از این آخوندا و علما هی تک تک میپرسه تا آخر یه نفر حرف اینو بزنه خلاص شه. سینا که استخاره انقدر میگیرن تا آخر خوب بیاد، انقدر پیش افراد مختلف میرن استخاره تا آخر خوب بیاد. نفر هفتمیه که داری میگه جان شما نفر هفتمی هستی که داری استخاره میکنی. اگه بنا داشتی عمل بکنی، تکلیف برای روز اول معلوم شده بودی، نمیخوای عمل کنی. یه سوالو انقدر میپرسه اون که میخواد بشه، آخر اون جمله که میخواد بشنن. اینا بیماری های ماست. خدا به داد اون برس. در پاورقی میگه که آنگاه که مرگ معاویه ابن یزید فرا رسید، بنی امیه گردش جمع شدن، بهش گفتن از خانوادت کسی را که صلاح میدانی جانشین خود کن. پس گفت به خدا قسم شیرینی خلافت بر شما را نچشیدم، پس چگونه گناهش را به گردن بگیرم؟ و شما در شیرینیش شتاب دارید و من در تلخیش. بار خدایا من از آن بری هستم و از آن کناره گرفتم. بار خدایا من هیچ کس مانند اهل شورا نمییابم تا کار را به آنان واگذارم، که کسی را که شایسته خلافت میدانند انتخاب کنند. مادرش اینجا برگشت گفت کاش کهنه حیز بودم و این سخن را از تو نمی شنیدم. او گفتش که و کاش من کهنه حیز بودم و این حکومت را به عهده نمی گرفتم. آیا بنی امیه به حلاوت آن برسند و من به سنگینی بار خلافت و گناه سپردن به غیر اهلش و به ممانعت از رسیدن خلافت به اهلش عقوبت بکشم؟ و جای دیگه داره که از منبر پایین اومد، مادرش گفت کاش خون حیزی بودی. او گفت من نیز دوست داشتم چنین بودم و در عوض نمیدونستم که خدا آتشی دارد که با آن عذاب میکند کسی را که از فرمان او سرپیچی میکنه و غیر از حق خودش را تصاحب میکنه. اینا جرأت میخواد اینجور موازه یا معمولا آدم سری دلش میلرزه تو اینجور مواقع، مثلا مادر اینجوری بگه با آدم جنبه عاطفی و احساسی و اینا آدم یه تکونی میخوره، اینجور سفت باشه رو حرفش، عقب نشینی نکنه. فقط ما از خدا باید بخوایم دستمونو بگیره و در این کورانهایی که به زنگاه انتخابه ما غیر او رو انتخاب نکنیم. خیلی سخته، خیلی سخته. ما یه مراسم عروسیمون بین اونی که میدونیم حقه و اونی که شهوتمون میخواد نمیتونیم انتخاب کنیم، نمیتونیم. بعد ما کربلا بودیم امام حسین رو کمک میکردیم، به قول استاد ما میفهمود که این اصحاب سید و شهدا از همه چیزشون گذشتن، تو از یه خوابت یه ربع قبل از اذان صبح نمیگذری، میخوای از دنیات بگذری؟ این حد گذشت نداری که یه ربع از خواب قبل از اذان صبح بگذری، نماز شب بخونی. کسی در این حد گذشت نداره بعد میخواد از جانش بگذره، از مالش، از آبروش، از بچهش، از یه لقمه نمیگذره آدم، از یه دونه لباس اضافی که تو کمد داره نمیگذره آدم. خیلی واقعا خدا به دادم برسه، خیلی کار سخته. مگر او ساده کن، مگر حق تعالی با عشق با محبت خودش کاری بکنه، دل کنده بشه از اینها به سمت او جذب بشه، اونجا دیگه همه چی ساده میشه. و یطعمون الطعام علی حبه، این علی حبه رو سه جور معنا کردن، یکی از معانیش اینه با عشق خدا، علی حب خدا اونجا اطعام طعام کردن، مسکینن و یتیمن و اسیر، علی حبه که اومد اینا ساده میشه. وگرنه خیلی دشواره، نفس تسویل میکنه، خیلی بازی در میاره، خیلی عنوان تراشی میکنه، خیلی توجیه میکنه، خیلی گوشه کنار کارو میزنه، هر جایشو که خوشش میاد توش فوت میکنه، هر جایشو که بدش میاد پاک میکنه. آخرش میبینی که گاهی هم آدم ورودش ورود خوبیه، خالصانه است، صادقانه است، انقدر تو این مسیر این شهوات میاد مثل یه به قول برخی اساتید یه پرتقالی که به بچه میدن پرتقال سالم شیرین خوشتم، انقدر به این فرش و موکت میماله یه چیز کثیفی میشه، اصلا قابلیت خوردن نیست. گاهی آدم ورودش تو کارا اینجوریه، ادخلی مدخل صدق هست، اخرجی مخرج صدق نیست، با صدق وارد میشه، انقدر کثیفکاری میشه، انقدر این نیتهای آلوده میار، انقدر خرابکاری میشه، انقدر مراعات این و اون میشه. یه مجلس روزهی میخواد بگیره با یه عشقی با یه اخلاصی اعلام میکنه آقا فردا بیان خونه ما روزه است، بعد میخواد ظرفا رو بچینه به این فکر میکنن که اینا بیان ببینن، اونا بیان نبینن، اینا اینجوری بگن، اونا اونجوری نگن، فرشش و موکتش و دکوراسیونش و تا سخنرانش کی باشه و چی بگه و چی بدم و کی بدم و چی جور بدم و چی بپوشم و انقدر اینا اومد دیگه اصلا این خدایی نیست. خدا به دادم برسی. خودم به شدت مبتلا به اینا که دارم میگم، شدت مبتلا. تازه این مال جایی که آدم ورودش خالصانه است، گاهی هم ورود خالصانه هم نداری، از همون اولش با طمع داره آدم وارد میشه، با یه انگیزه ای با یه شهوتی، انقدر این وسط نفس بازی در میاره، شیطان کج میکنه سر آدم و به این طرف اون طرف. فقط خدا باید به دادون برسه. ما ابرئ نفسی ان النفس لامارة بالسوء الا ما اسم ربی. خدا باید حفظ کنه آدم. کاری بر سر خود می آوریم که دشمن نمی آورد. آیا هیچ دشمنی می توانست آن بلا را بر سر عمر سعد بیاورد که خودش در یک شب آورد؟ مؤمنین با این همه پیش آمدها برای نجات اهل ایمان به تضرع و ابتعال و التجاء محتاج هستند، چنان که در شبان روز به نان احتیاج دارند، به دعا و تضرع نیاز دارند. جملات ببینید چقدر، یک مرد الهی چی میگه، این ولی خدا چی میگه، درد ما رو داره میگه. کاری که عمر سعد با خودش کرد، کسی میتونست اینجور عمر سعد رو نابود کنه، از بیخ ریشش رو بکنه؟ کی این کار رو باش کرد؟ خودش، طمعش، هرسش، دنیا دوستیاش، تعلقات مادی. کاری میکنه هزار تا دشمن نمیتونه با آدم این کارو بکنه، هزار تا دشمن نابود کرد یک شبه. این آدم با اون سابقه، با اون پیشینه، اصل و نسب، رسوای خلایق شد، تو شهر کوفه نمیتونست راه بره، توف مینداختن تو صورتش. این دنیاش، آخرت که دیگه هیچی، بدبخت لعین ابده. خدا میدونه چه دردی این داره میکشه الان در عالم برزخ و چه مصیبت هایی داره تحمل میکنه. کاری که خودش با خودش که تضرع، با این همه ابتلا ما رو به تضرع باز نمیاریم. این مصیبت اعظمه، این درد اصلیه. این همه بلا سرمون میاد، بازم رو به تضرع و دعا نمیاری. همه اینا برای دعاه، برای تضرعه، برای التماسه، التماس به خدا، استعصام، اعتصام. و من یعتصم بالله بشه آدم، فقط استمسک بالعروه الوثقی بشه، چنگ بندازه، سفت. تو این پیش آمدها وقتی نفس داره جلون میده، سر و صدا میکنه، شیطان اومده هی داره عرضه میکنه، تزیین میکنه، که خیلی وقتا خود آدم هم میفهمه، یعنی یک کمی تأمل بکنه میفهمه این از جانب شیطان. اینجا باید چیکار کنه؟ ما ضعیفیم، ما کاری نمیتونیم بکنیم، و دست بندازیم به دامن خدا، سفت، با التماس، با تضرع، چه برای خودمون چه برای دیگران. دیگران رو هم تو بلا میبینیم، باید همجور بشه، هم برای او دعا کنیم هم برای خودمون. خدا خیلی وقتا به ما نشون میده بلا و ابتلاع دیگران رو، به ما نشون میده، میگه که تو هم میتونستی اینجا باشی، تو هم فاصله ای نداری، ببین من چی رو از تو رد کردم، ببین این آقا یه قدم پاشو کج گذاشت زندگی چی شد، این خانم یه کلمه حرف زد کارش به کجا رسید، این خونه هایی که، زندگی هایی که نابود میشه، این روابطی که آتش میگیره، این مشکلات، مصیبت ها، مسائل اقتصادی، بچه بیماری خدای نکرده کسی مبتلا بهش میشه، داره زندگیشو میکنه، جلسه میاد، هر روز سر وقت میاد، سر وقت میره، یهو بچه تو یک آن، یه ساعت، یه بیماری پیدا میکنه، مشکلی پیدا میکنه، 10 سال این هیچ جلسه نمیتونه بره، هیچ جا نمیتونه بره، هیچ کاری نمیتونه بکنه. خدا داره نشون میده ما. میگه ببین تو هم فاصله نداشتی، دست از تضرع و دعا بر ندار، دست از التماس بر ندار. این صدا همیشه باید بپیچه در ملکوت، این صدای فقر، صدای ناله، این صدا هیچ وقت نباید آروم بشه. ما جز این چیزی نداریم، ارحم من لا یملک الا الدعا. ما جز دعا هیچی نداریم، مالک هیچی نیست، جز اعلام فقر، اعلام بدبختی، اعلام نداری. خدای ما نداریم، ما هیچ، به دادمون برس، از ما امتحان سخت نگیر، مالا طاقت لنا نباشه، ما همین امتحانات ساده شو از پسش بر نمیایم. ما این نماز اول وقت رو زورمون نمیرسه به خودمون. ما یه غیبت نکردن و نگاه نکردن و نگفتن و داد نزدن و دعوا نکردن و گوش نپیچوندن و از پس اینا بر نمیایم. تو میخوای با چی ما رو امتحان کنی؟ این بنده ضعیفه، ما با همینا دارم میرم جهنم. این بچه یکم شیطونی میکنه، نمیتونم خودم نگه دارم. بعد تو میخوای اینو مریض کنی، جلو چشم من آب بشه، بعد من بشینم نگاه کنم، تحمل کنم. خدا، ما طاقت نداریم، ما بیچاره ایم، ما فقیریم. میفهمن اونجوری که در شبانه روز به نان احتیاج دارن، به دعا و تضرع نیاز دارن. اون دعا و تضرعی که سر دوراهیه و هر رو اینوری میکنه و عمر سعد اونوری میکنه، اون ناله های شب، اون گریه سحر نجات میده آدم. و یه وقتایی از یه جایی بنده، به یه نوری بنده، اون حرمه، اون اشکای پشت پنجره فولاده، یهو یه جایی نقد میشه، دستشو میگیره، یه شهوتی داره گرم میشه، یه موقعیتیست، یه تعلقی یهو داره جولون پیدا میکنه. این محبته، این دعای، این تضرع میاد اینو میگیره، میاد به تعبیر روایت حائل میشه، به تعبیر ادعیه و برخی روایات حائل میشه بین این و معصیت. اینه به نحو عجیبی شرایط گناه از بین رفت، این موقعیت از بین رفت، همه چی به هم خورد. لطف خداست اینا، لطف خداست. این دعا و تضرع، ما به نان شب چجور احتیاج داریم؟ به دعا و تضرع این شکلی نیاز داریم. این خیلی جمله مهمه. اگر بدونیم که فقیریم، نداریم، گرفتاریم، کس دیگه ای باید به داد ما برسه، وقت دعا و تضرع آدم بلند. خود را مریض نمیدانیم وگرنه علاج آسان است. خیلی این جملات های بهجت رضوان الله علیه، چقدر این جملات نورانی، دقیق، تنبه آمیزه. و خدا کنه تا قبل از مرگ این جملات رو بفهمیم، بعد از مرگ همه اینا رو میفهمن، ولی دیگه کاری از کسی بر نمیاد، کاری نمیشه که. در روایت آمده است امام حسین علیه السلام در گوش مردی چیزی فرمود، بعد از جدایی فوراً تمام موی سر آن مرد سفید شد. در روایتی که مردی نزد حسین ابن علی آمد و گفت از فضلتان که خدا برای شما قرار داده است برایم بگو. گفت تو نمیتوانی تحمل کنی؟ گفت میتوانم، برایم بگو ای پسر رسول الله، آن را تحمل میکنم. پس سخنی با او گفت. هنوز حسین علیه السلام سخنش را پایان نداده بود که سر و ریش آن مرد سفید شد و سخن امام را فراموش کرد. پس امام حسین علیه السلام گفت مشمول رحمت خدا شد، چرا که سخن را فراموش کرد. یه ذره از حقایق رو حضرت به او گفتن، اینجور شد. با این حال ما خود را در اعداد و شمار عباد الرحمن می شماریم، طاقت هیچی رو نداریم، انقدر خودمون رو بزرگ می گیریم، غافل از این که تمام اعضا و جوارح انسان فردای قیامت برای کارهایی که انجام داده از شهادت می دهند. الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد و ارجلهم به ما کانو یکسبون. امروز بر دهانشان مهر می زنیم و دستهایشان با ما به سخن می آیند و پاهایشان به آنچه انجام می دادند شهادت می دهند. امروز بشر در فکر ضبط کردن صدای حضرت داوود است، غافل از این که ملائکه از عمل خود او عکس برداری می کنند، بلکه گفتار و صدای او را نیز ضبط می نماید. این وضعیت است. توجه به خودمون نداریم، همش حواسمون به بیرون پرته، این چی کار کرد، اون چی گفت، این چرا اینجوری گفت، اون چرا اینجوری کرد، این چرا کم داد، اون چرا زیاد گفت. کسی اگر درگیر خودش شد اصلا نمیبینه در دیگران چیزی رو. منم و این اعمال و این دست و پا و این شهادت اینها و این اعمالی که دائم داره ثبت و ضبط میشه. ولم یزل ولا یزال یعتی که انا ملکن کریم، در دعای ابو حمزه دائما داره از جان ما ملک کریمی سمت تو میاد به عمل قبیح، دائما داره عمل قبیحی از من میاره برای تو. هر چی که از من صادر میشه غفلته، غفلت 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 غفلت، دارن هی می نویسن حواسش نبود. این همه که ملائکه دارن می نویسن. از خواب پا شد در غفلت، نشست صبحانه خورد در غفلت، پا شد خونه رو مرتب کرد در غفلت، رفت نهار درست کرد در غفلت، رفت تو گوشیش در غفلت، این صبح تا زور گذشت به غفلت، یک لحظه توجه به خدا تو اینا نبود، یک ذره اخلاص تو اینا نبود، یک ذره نورانیت تو اینا نبود. این اونیه که دائم دارن از ما میبرن محضر حق تعالی. تازه این کارهای خوبمونه، اینا خوبامونه، برسه به اون گناهانی که اینا دارن ثبت میکنن. و در همون دعای ابو حمزه هم داره که ولا یمنع و کذالک، این باعث نمیشه که تو احسان تو از ما برداری، مانع نمیشه، هرچی از ما بدی میبینی ادامه میدی، تو ادامه میدی، میگه باشه حالا رزقش رو فعلا بهش بدید، حالا وای سر کنید، حالا بزن یکم دیگه بگذره، نمیبندی راه. بعد یه ذره اگه این بنده رو کنه تو میگی ملائکه ببینی داره بر میگرده، سری دستش رو بگیری، نشونه هایی داره ظاهر میشه درش، انگار میخواد برگرده، کمکش کنی، ده برابرش کنی، نذارید بلغزه، بگیریدش. همچین خدایی، همچین بنده‌ای، همچین نفسی، خودمون رو مریض نمیدونیم، وگرنه علاج آسان است. مریض نمیدونیم، من خودم خوب میدونم، درست میدونم، همه چیزم میزونه، بقیه نمیفهمن، بقیه قدرمو نمیدونن، بقیه خودشونو با من جور کنن، بقیه با خودشونو تطبیق بدن. تا خدا با خودشو با ما تطبیق بده، خدا با ما جور نیست. چرا اونی که میخوام بهم نمیده؟ یعنی من میخوام و درسته، خواستم، خودم درستم، خواستم هم درسته، خدا خودشو با من تطبیق نمیده. یه بار پرسیدیم چرا من اونی نیستم که اون میخواد؟ چرا همش میگیم که چرا اونی که میخوامو بهم نمیده؟ چرا اونی که میخوادو بهش نمیدی؟ تا حالا اینو پرسیدی؟ اونی که میخواد و بهش دادی؟ اونجوری بودی که اون میخواد؟ این دو صفحه پایانی هم در این فصل نکات خوبی داره که حالا بیشتر هم حال و هوای روزه داره. در روایت آمده است که وقتی سیدالشهدا علیه السلام را شهید نمودن، خداوند متعال به ملکی دستور داد که ندا در دهد ایتها الامه الظالمه القاتلت و اطرت نبیه ها لا وفقكم الله تعالی لفطر ولا اضحا، ای امت ستمکاری که نواده پیامبرتان را کشتید، هرگز خدای متعال شما را به عید فطر و عید قربان موفق نگردانه. گویا این دعا باید مصداق داشته باشد. لذا اگرچه در رؤیت هلال ماه مبارک رمضان راه احتیاط برای شیعه وجود دارد که تا هلال شوال ثابت نشده روزه میگیرند، ولی با احتیاط فطر و اضحا درست نمیشود. در واقع این روایت میخواهد بگوید، این جمله خیلی جالب، میخواهد بگوید که امام را نخواستید، فطر و اضحا را میخواهید چه کار؟ ناقه‌ای برای شما فرستادیم، خودتان نخواستید و پی کردید. عید فطر و عید قربان میبینی هر سال مبهمه، گنگه. امسال هم همینطور بود، نصفی ها امروز عید دونستن، نصفی ها فردا عید دونستن. خیلی وقت این شکلیه. تقریبا شاید هیچ سالی اینجور شفاف نیست که همه قطعی بگن آقا امسال عید بود. از جهت تکلیف خب درسته، به هر حال اون که ما میبینیم وظیفه همون، ولی اون آثار، اون ملکوت، اون اثر خاص، خدا این طعم عید رو از ما گرفت با شهادت ابا عبدالله. به قول آقای بهجت میفهمد که وقتی امام نخواستید عید فطر میخواید چیکار؟ عید قربان میخواید چیکار؟ شما امام رو قربانی کردید، بعد عید قربان میخواید. حالا برفرض عید ظاهریش هم باشه، اون آثار باطنیش، اون ملکوتش، اون گشایشی که باید در عید بشه، اون رحمتی که باید جاری بشه، اون اتفاق وسیعی که باید بیفته نمیفته. این هم باز برمیگرده به حجابی که ما از درون داریم، حجاب اعمالمون. همین الانش اگه ما به امام حسین رو کنیم حل میشه. به امام حسین رو کنیم یعنی چی؟ یعنی برگردیم به امام زمان، برگردیم از ظهور میکنن دیگه. ظهور حضرت اون وقت میشه حقیقت عید فطر، حقیقت عید قربان، عید واقعی. رحمت همه جا رو میگیره، ریشه کفر و شرک و نفاق سوزونده میشه. اینا عیدای سوریه برای ما، تازه همیناش هم بیشتر اسباب غفلته. عید فطر ببینید شمال چه خبر میشه، روزای تعطیل، این که نشد جشن، این که نشد عید. اینجا ملک صدا داد که شما امتی که کشتید خدا موفقتون دیگه نمیکنه برای عید فطر و عید قربان. میفهمن وقتی تأمل میکنی میبینیم همه قضایای امام حسین علیه السلام در یک روز واقع شد، و وقتی مردم کوفه و بصره از قضیه قتل آن حضرت علیه السلام مطلع شدن، ناراحت شدن و از ابتلای آن حضرت و شهادت و اسارت اهل بیت علیهم السلام، خدا میداند که اهل ایمان چقدر ناراحت بودن، به حدی که گویا باورشان نمیشد. در طول این مدت دل اهل ایمان خون بود، اما ما بیش از 1000 سال است که گرفتاریم و حضرت حجت علیه السلام گرفتار است و دشمنها نمیگذارند بیاید و او را حبس کرده اند. آیا حبسی از این بالاتر که نتواند خود را در هیچ آبادی نشان دهد و خود را معرفی کند؟ 1200 ساله هیچ جایی نتونسته خودش را معرفی کنه امام زمان. خیلی حرفا، هیچ جایی نتونسته خودش را آزادانه نشان بده. 1200 ساله تو فضای فوق امنیتی داره زندگی میکنه امام زمان، تو شرایط اضطراری داره زندگی میکنه. یه 2 روزی ما اینجا کرونا، اونم اوائلش، الان که دیگه همه چی آزاد شد، رفت و آمدامون سخت شد، هر کسی نمیتونستیم ببینیم، هر جایی نمیتونستیم بریم، تو خونه حبس شدیم، بیمار شدن خیلی ها، افسردگی گرفتن. 12 قرن امام زمان نه اینجور، خیلی شدیدتر و بدتر از این زندگی کردن. 12 قرن، نه 12 روز، نه 12 سال، نه 120 سال، 1200 ساله داره این شکلی زندگی میکنه. کی میفهمه اینو؟ در این مافوق 1000 سال که آن حضرت در زندان است، خدا میداند که قلوب اهل ایمان چقدر خون است. آیا شایسته است که حضرت غایب علیهم السلام در مصائب و گرفتاری شبیه قضیه حسین ابن علی علیه السلام به این مدت طولانی گرفتار باشد و ما برقصیم و شادی کنیم؟ ما خوشحال و سرحال داریم زندگی همونو میکنیم، هیچ این خیالمون نیست. آقا و مولای ما، حسین زمان ما، در چه وضعیتیه؟ کجاست؟ چی کار میکنه؟ این محرم کجا بود؟ چی کار میکرد؟ حجت ابن الحسن کجا عزاداری کرد؟ الان کجاست؟ حال و روز حضرت چطوره؟ اون حالی که مرحوم علامه امینی داشت میفهمون شب عاشورا صدقه زیاد بدید، قلب حضرت در رنج، در فشاره. بزرگان اولیاء خدا، اونایی که متصلن به این نور، اینجوری اثر میگیرن. ما داریم راحت زندگیمونو میکنیم، ما بابت مشکلات و گرفتاری‌های خودمون اعمال خودمون رو نمی کنیم، گریه کنیم، ناله کنیم، بعد به خاطر مشکلات حضرت بیایم دل بسوزونیم. ما به حال خودمون دل نمی سوزونیم، به حال خودمون دل نمی سوزونیم. او برای باز دلسوزی هم باشه، او برای ما دلسوزی میکنه، او برای ما گریه میکنه، او برای ما استغفار میکنه، خود ما هم استغفار نمیکنه. فهمون نامه اعمال که میره دو روز در هفته حضرت نگاه میکنه. حضرت امام رضوان الله علیه میفهمود که خدا نکند که ما کاری کنیم که حضرت در محضر خدا شرمنده بشن از اعمال ما، امام زمان از اعمال ما پیش خدا شرمنده بشه که این شیعیان من. مثل یه بچه اگه توی خانواده کاری بکنه بابا چه شکلی شرمنده میشه؟ بچه من ورداره هر روز بره لاستیکای تو کوچه رو پنچر کنه، درسته این عمل مال خودشه، مسئولش خودشه، ولی آدم چجور شرمنده میشه تو اون محل؟ دیگه یه جوری میرم میام که این همسایه‌ها ما رو نبینن، خجالت میکشم از همش. این نوع شرمندگی امام زمانه در اثر اعمال ما، این قفلت ها و این پریشانی ها، اینجوری امام زمان رو شرمنده میکنه. و ما این خیالمون نیست، هیچ ابدا. اگر میفهمیدیم دق میکرد از اینکه چی کارا کردیم تا حالا در محضر او، در محضر خدا. کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، مایه آبرو بر ما باشید، مایه آبرو ریزی نباشید. امام صادق فرمود ما کدومش بودیم، زین بودیم یا شین بودیم، آبرو بودیم یا رسوایی؟ پدر رو وقتی مدرسه میخواد بچه خرابکاری کرده، بابا میاد یه گوشه تو این دفتر میشینه، اول خودشو معرفی نمیکنه، بعد میگن شما پدر فلانی هستی، سرشو میندازه پایین. فرض کنین حالا پدر رو بگن بیا جایزه بچه تو تحویل بگیر، در المپیاد اول شدی، پدر از دم در که میاد سر بالا گرفته، من بابای فلانی هستم، جایزه رو بعد کجا بگیرم؟ در هر اتاقی که میره من بابای فلانی هم، از همون اول وارد میشه سلام علیکم بابای فلانی هستم، احترامش میکنه. این فرق مایه آبرو بودن با مایه آبرو ریزی بودن. یکی میشه قاسم سلیمانی، بزرگان فرمودن امام زمان در شهادت او اشک ریختن. خب ما نائب امام زمان رهبر انقلاب داریم میبینیم، 9 ماه از شهادت حاج قاسم گذشته، هنوز آقا مثل اسفند رو آتیش، هر وقت اسم حاج قاسم میاد بغض میکنه، اشک میریزه. خودش فرمود شبانه روزی نیست که من به یاد او نباشم، تو هیچ سخنرانی هم تقریبا نبوده، اکثر سخنرانی های این چند وقت تو همش یه اسمی از حاج قاسمشون آورده. امام زمان افتخار میکنن به این سرباز، به این سرباز مخلص. یکی هم میشه مثل من، این حال و روزم، این وضعیتم، ما یه خجالتیم برای ما بزن. یعنی آقا فلانی که خودشو سرباز شما میدونه از سر میدازن پایین، دی چی نمیگن، چی بگن، توف سر بالا، نه دلش میاد ما رو خراب کنه، نه میتونه تایید کنه، چی بگه؟ نه دلش میاد بیرون اون بندازه، چون میدونه به هر حال ما هم بیرون بریم بدتر از این میشه، نه آخه بعضمون جوریه که تو رامون بده. استخونه در گلویم دیگه، این بچه خرابکار رو پدر مادر چیکار میکنه؟ نه بیرون میتونن بندازن نه خیلی تو، یعنی پدر مادر میمونن اینو الان خونه بندازن بیرون یا بگن بیا تو خونه، بیرون بره بیرون رو خراب میکنه، تو بیا تو رو خراب میکنه. باید تحمل کرد، استخونه در گلوه، نکنه مام برای امام زمان. بر من که حتما همینم، خدای نکرده، خدا نکنه، ولی احوال من اینجور نشون میده، احوال من اینطور نشون میده. اگه اینطور نبودم حال و روز هم اینجور نبود. همین مراقبه‌ای که آدم نداره، همین عشق و شوری که آدم نداره، توجهی که آدم نداره، غفلت‌هایی که داره، معصیت‌هایی که داره، تعلقات کثیفی که داره، همینا حکایت از این داره که من وصل نیستم به امام زمان، جنسم جور نیست. اگه از من راضی بود که حالم جور دیگه ای بود. و چقدر آدم باید بیارزه باشه که این آقای مهربان کریم مظهر سریع و رضا رو نتونسته راضی کنه. چقدر آدم باید بیارزه باشه، آدم سریع و رضا رو نتونه راضی کنه دیگه میخواد چیکار کنه؟ آدم امام رضا رو نتونه راضی کنه دیگه به درد چی میخوره؟ مثلا خودش مظهر رضاست، آدم همین آقایی که مظهر رضاست رو نتونسته راضی کنه، یعنی چه کرده ایم که از ما رو برگردونن، اخم کنن، رو ترش کنن؟ مایه آبروریزی باشه آدم برای امام زمان، همچین آقایی. فرمود به دعای ماست که شما ها زنده اید، به دعای ماست که احوالتون میگذره. دعای ما نبود دشمن ها به شما امون نمیدادن. خدا میدونه در این حجی که حضرت میرن، عمرهی که میرن، زیارتهایی که میرن، چه دعاهایی که نمی کنن برای ماها، برای نوع شیعیان، چه بلاهایی که از ما دفع نمیشه، فرد فردمون، نوعمون، جامعهمون، چه مراقبت هایی از ما داره، کجا ها چه دستگیری هایی میکنه، چقدر هوای ما رو داره، چقدر علاقه نشون میده به این آدم های نااهل. خودمو میگم چقدر ما غافلیم، انگار نه انگار، اصلا نه اینکه شبانه روزی از او یاد نمی کنیم، هفته به هفته، ماه به ماه، بلکه سال به سال هیچ یادی از او، دستی به او دراز کنیم، یه سلامی به او بدیم از دور. مرحوم آیت الله میلانی میفهمود در شبانه روز یه چند دقیقه با زبان مادری با آقا حرف بزنیم، رو به قبله آدم بیسته، آقا جان یا صاحب از زمان، ما که جرأت نداریم بگیم شما رو دوست داریم، ولی دوست داریم که شما رو دوست داشته باشیم. شما منقدر کریمید، همین که ما دوست داشته باشیم عنایت میکنیم. آقا ما دوست داریم خوب بشیم، از این حال و روز در بیاید، برای شما هم خوب میشه ما خوب بشیم. شما دوست، معلم دوست نداره شاگردش درس خون باشه، خوب باشه، درست باشه، معلم هم خوشحال میشه، پدرم خوشحال میشه وقتی یه بچه سر به راه بشه. یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا. یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا به بضاعت مزجات فاوفلنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. یا ابن الحسن ما اومدیم گدایی کنیم، خواجه. شما مگه فقط امام زمان سید علی قاضی هستید؟ شما مگه فقط امام آقای بهجت و علامه طباطبایی و مگه فقط امام اینایی؟ شما امام همه مایی، آقای همه مایی. ما چیزی نداریم بیاریم اینجا. اونا خوب بودن، تقوا داشتن، صلاح داشتن، عمل داشتن، اخلاص داشتن، توجه داشتن، مراقبه داشتن. ما هیچی نداریم، با دست خالی اومد. به بضاعت مزجات اومدیم. ما سرمایه اگه داشته باشیم عشق بر ابا عبدالله، که اونم خود شما دادید، خود شما محروم نکردید ما رو. میدونیم اینو دوست دارید، میدونیم گریه کنها رو دوست دارید، نوکرها رو دوست دارید، دعا میکنین براشون. میدونیم روزه عموتون ابوالفضل رو دوست دارید. میدونیم حاضر میشید در روزه عباس علیه السلام. ما چیزی نداریم، ولی انقدرش رو به لطف شما داریم که بتونیم دست بندازیم به دامن سقا، سقای بیدست. با اینا به ما عنایت کنید. یا حجت ابن الحسن آقا جان، یا صاحب الزمان، شما نظر دارید، توجه دارید، شما صاحب عزایید. الان اگه مجلس ختمی باشه، خدا نکرد شما عزیزی از دست بدید، پدری، مادری، برادری، فرض کنید تو این مشهد میخوان چند جا مجلس ختم بگیرن، مثلا همکارای پدر شما میخوان برای پدر شما مجلس ختم بگیرن، تو روستا میخوان مجلس ختم بگیرن، شما که صاحب عزای تو مجلس حاضر نمیشید؟ قطعا حاضر میشید، جلوی در وای میستید، شما خوش آمد میگید. درسته همکارا براش مجلس ختم گرفتن، ولی هر جا مجلس ختم پدر شما باشه، صاحب عزا شمایید. همه جا مجلس روزه صاحبش امام زمانه، بانی امام زمانه، گریه کنش هم فاطمه زهراست. ما به توفیلی اینا هستیم، ما کاری نیستیم. ما چه به روزه گرفتن و مجلس گرفتن و عزاداری برای ابی عبدالله. عزادار او زینبه، گریه کن او فاطمه است، صاحب عزا حجت ابن الحسنه. میشه جای عشق باشه، توسل باشه، حجت ابن الحسن توجه به اون مجلس نداشته باشه، حاضر نباشه؟ صاحب عزاست. ماها مجلس نمیگیریم، ما فکر میکنیم مثلا بانی مجلسیم، چای میاریم، منبری میاریم، مداح میاریم، بعد مثلا به اینها سلهی میدیم. نه، اون سله رو امام زمان گذاشته تو این جیب، اون چای رو هم حضرت این چای ریز رو سوا کردن. این قرار بود براش مشکلاتی پیش بیاد دهه اول و محرم، نتونه بیاد اینجا چای بریزه، حضرت با یه دست ولایی مشکلات اینو حل کردن، گفتن این چای ریز ماست، امسال لازمش داری بیاد چای بریزه. این قرار بود مثلا بیمارستان باشه، تصادف کنه، فلان مشکل براش پیش بیاد، حضرت اینو خط زدن، گفتن نه، ما امسال مجلس روزه اینو لازمش داریم، کارش داریم. مدیر جلسه خودشه، چطور شما دل می‌سوزونین برای مجلس روزه؟ سیاهی‌ها نرسید،
فلانی دیر اومد، اون یکی فلان چیزو نیاورد. این دلسوزی ها همه از امام زمانه، او دل میسوزونه. این مجلس روزه اینجا تعطیل نشه، اون محل چراغ روزه خاموش نشه. امسال همه رو آقا جمع کرد، این شوری که انداختن، نمیدونم مسائل بهداشتی رو رعایت کنید، فاصله بگیرید، برید زمین وسیع زیر آسمون پیدا کنید، همه رو داشت امام زمان انجام میداد. روزه جدم تعطیل نشه امسال. اسم تک تک گریه کنها رو داره، حواسشون هست. امسال اومدی، دو روز اومدی، پنج روز اومدی، خرج دادی، زحمت کشی، تشکر میکنه از ما. خدا خیرتون بده، این مجلس رو گرم کردی. محبت داره امام زمان به این مجالس، به اهل این جلسات. همین هم اگر این که دست ما رو بگیره، همین هم البته از خود اوست، همین هم به عنایت اوست. ما کاری نکردیم، او صدا زد اومدیم، ما که از پیش خودمون نیومدیم، او ما رو برداشت آورد. آقا ممنونیم که ما رو دور ننداختی، بازم گذاشتیم، ما باید التماست کنیم، ما ممنون داریم، ما منتی نداریم. ما چی بیایم بگیم؟ بیایم بگیم آقا ما چون امسال عزاداری کردیم جواب به ما بده. ما اومدیم میگیم آقا ممنونیم که گذاشتی امسال هم بیایم عزاداری کنیم، گذاشتی مجلس روزه جدتون ما هم شرکت کنیم، توی مجلس که مال شما بود ما رو راه دادیم، ما حالمون وضعمون یه جوریه، لایق این جلسات نیستیم. خودمو میگم به حال من اگه باشه نباید منو راه بدین تو این جلسه. گذاشتی سیاهی بزنیم، سیاه بپوشیم، مصیبت که مال شماست، ما هم وسطا خودمونو وارد کنیم، ما هم یه گوشه مصیبت خودمونو به شما بچسبونیم، بگیم ما هم عزاداریم. عزادار ما و چه به عزاداری ابا عبدالله، عزادار حجت ابن الحسنه، او اجازه داده ما هم مشکی بپوشیم، خودمونو قاطی کنیم، بگیم آره حضرت فهمیدن تو هم بیا، حالا تو هم قاطی ما، تو هم خودتو عزادار بدون. اما اون روزه ای که آقا دوست داره، روزه عباس علیه السلام، این روزه رو برای شما میخونیم آقا جا. شما قطعا میشنوید صدای ما رو، قطعا میبینید ما رو، و حتما با این روزه عشق میریز. از همین عشقتون، دست نمناک به عشقتون رو یکم به این سر و روی ما بمالید، از این روی سیاه در بیای، یکم به این دل ما بمالی، تطهیر بشه. بیاد عشقهای عباس وقتی که نگاه کردید این مشک روی زمین افتاد. این شیشه عمر عباس بود که زمین افتاد، این مشک نبود، این عزت و اعتبار عباس بود، این سند نوکری عباس بود، این بچه های حسین از من آب خواستن، اون بیقراری قمر بنی هاشم وقتی که این مشک لگدمال شد رو زمین، پاره پاره شد، اون انقطاع محض و بزرگان میگن اونجا بود که از همه اسباب بریده شد، کنده شد، فنای تام، شهود کامل. نمیفهمم اینا که ولی بزرگان میگن برای عباس علیه السلام اونجا رخ داد، لحظه ای که این مشک افتاد دیگه انگار او اصلا حضورش در این دنیا دیگه دلیلی نداره، توجیهی دیگه نداره، من دیگه برای چی باید تو دنیا باشم؟ سقایی که نه دست داره نه مشک داره، میخوان چی کارش کنن اینو؟ علمداری که علمش رو زمین افتاده. اصلا انگار خود عباس تکوینن اونجا با ولایتی که داشت انگار اون نیزه زن رو خودش ورداشت آورد، گفت بیا با این عمود به سر من بزن یا خلاصم کن. لا اله الا الله. حالا این حال عباس موقع دیدن مشک همون حال ابی عبدالله موقع دیدن عباس علیه السلام. اون انقطاع عباس وقتی که مشک و این شکلی زیر دست و پا دید همون انقطاع ابی عبدالله بود وقتی عباس رو این طور زیر دست و پا دید. اومد دید دستای یه طرف افتاده، مشک یه طرف، کلاخود یه طرف، علم یه طرف، این بدن رو قطع قطع کرده. فرمود الان انکسر زهری و قلد حیلتی، کمرم شکر. اینجا داره به لشکر دشمن حمله کرد، لشکر دشمن پس رفت، عقب نشینی کرد. حضرت فرمود اینه تفرون، کجا فرار میکنید؟ وقد قطعتم عضدی، بازوهامو بریدی، در میرید، بازوهای منو کندید. عباس بازوی من بود، این دستای عباس نبود که رو زمین افتاد، اینا دستای حسین بود که کنده شد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدایا در فرج آقامون امام زمان تأجیل بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات، علما، شهدا، فقها، امام راحل، از سایه سر سفره با برکت قمر بنی هاشم مهمان بفرما، شب اول قبر قمر بنی هاشم به فریادمون برسان، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامه گذار، اخلاص، توجه، مراقبه، حضور، بندگی خالصانه به ما عنایت بفرما. خدایا با فضل و کرمت با ما تا کن، به اونی که خودت اهلش هستی با ما رفتار کن، به اونی که ما اهلش هستیم با ما رفتار نکن. مرزای اسلام شفای عاجل و کامل عنایت بفرما، شر ظالمین به خودشون برگردان، دشمنان دین، قرآن، انقلاب، ولایت اگر قابل هدایت نیستن نیست و نابود بفرما. خدایا قلب ما رو از حب خودت، از عشق به خودت، عشق به اولیاء خودت لبریز و مالامال بفرما. رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما. در دنیا زیارت، در آخرت شفاعت اهل بیت نصیب ما بفرما. هر چه گفتیم و صلاح ما بود، هر چه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. بن نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.